دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، امروز یک شنبه هفتم خرداد ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 28 ماه می سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، حسن جعفری.
شب خیر شنوندگان عزیز، خبرها رو با برنده شدن یک فیلم ایرانی آغاز می‌کنیم. فیلم لرد ساخته محمد رسولوف، کارگردان ایرانی، ساعتی پیش برنده جایزه بخش نوعی نگاه در جشنواره فیلم کن شد. فیلم لرد درباره رشوه‌گیری در ایران است، اما مسئولان جشنواره فجر حاضر به پذیرش این فیلم حتی در صورت انجام اصلاحاتی در آن نشده بودند. آقای رسولوف در سال 88 هنگام فیلمبرداری به همراه جعفر پناهی بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد و در سالهای اخیر نیز دو بار از خروج او از کشور جلوگیری شده است. روز جمعه نیز در جشنواره کن جایزه دوم در بخش سینه فونداسیون به فیلم کوتاه حیوان ساخته بهمن و بهرام عرک رسیده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفر 9 روزه‌اش به خاورمیانه و اروپا عصر شنبه ایتالیا را به مقصد واشنگتن ترک کرد. دونالد ترامپ پیش از پرواز به سوی واشنگتن با نظامیان آمریکایی در پایگاهی در جزیره سیسیل دیدار کرد و گفت که این سفر موفقیتی تمام عیار بوده و او هفته‌ای تاریخی را تجربه کرده است. آقای ترامپ در جریان این سفر که نخستین سفر خارجی او در مقام ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود، به عربستان سعودی، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، بلژیک و ایتالیا رفت. نشست دو روزه رهبران هفت قدرت اقتصادی جهان روز شنبه در جزیره سیسیل ایتالیا پایان یافت. بنابر بیانیه پایانی نشست، رهبران این گروه در دو موضوع اقتصاد جهانی و ادامه تحریم‌ها علیه روسیه هم فکری دارند، اما در موضوع تغییرات اقلیمی آمریکا نتوانسته است با سایر اعضا به دیدگاه مشترک دست یابد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از پایان نشست گفت که مذاکرات درباره تغییرات اقلیمی بسیار دشوار بود و هنوز مشخص نیست که آمریکا به پیمان پاریس پایبند میماند یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در پیامی توییتری نوشت که هفته آینده در این باره تصمیم خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت. به نوشته رسانه‌های ایران، دو طرف در این تماس تلفنی درباره برجام و همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو کردند و حسن روحانی نیز گفته است سیاست اصولی تهران تداوم همکاری‌های سه‌جانبه در سوریه است. در طول جنگ داخلی سوریه که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته، ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. پلیس ایالت اورگان در شمال غربی آمریکا اعلام کرد روز جمعه یک مرد را به اتهام قتل دو نفر در پورتلند بازداشت کرده. پیشتر گزارش شده بود که مردی در یک قطار با دیدن دو زن که پوشش اسلامی به سر داشتند شروع به ناسزاگویی کرده و با چاقو به چند نفری که برای حمایت از آن زنان پاپیش گذاشته بودند حمله کرده است. بنابر گزارش‌ها در جریان این حمله دو نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شدند، اما به آن دو زن مسلمان آسیبی نرسید و قطار را پیش از رسیدن ماموران پلیس ترک کردند. شورای روابط اسلامی آمریکایی در بیانیه‌ای گفته است که از سال 2015 تا 2016 حملات به مسلمانان در آمریکا 50% افزایش داشته و این نهاد اسلامی از دونالد ترامپ خواسته است که شخصا علیه اسلام حراسی موضع‌گیری کند. و سرانجامی که در پی انتشار گزارش‌های درباره حذف علی مطهری از هیئت رئیسه مجلس، فراکسیون امید در مجلس عصر شنبه به ریاست محمد رضا عارف جلسه‌ای برگزار کرد. به گفته سخنگوی این فراکسیون، در این جلسه تصویب شد که در صورت به نتیجه نرسیدن رایزنی‌ها برای حفظ هیئت رئیسه فعلی، فراکسیون امید مسعود پزشکیان را به عنوان کاندیدای ریاست مجلس معرفی خواهد کرد. بکتاش
با سپاس از حسن جعفری. اخبار نیمه شب را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این مجله. پایان اجلاس دو روزه گروه هفت با توافق رهبران هفت اقتصاد عمده کره خاکی در زمینه تجارت و تحریمات روسیه، اما شکاف در عرصه مقابله با تغییرات اقلیمی.
Klima gewesen. Hier gibt es eine Situation, dass
non cambieremo di un millimetro le nostre posizioni sul climate change.
حملات هوایی مصر به قرارگاه‌های شبه نظامی در لیبی در واکنش به حمله مرگبار روز جمعه داعش به اتوبوس مصریان قبطی. ادامه درخواست‌ها از حسن روحانی برای پیگیری رفع حصر.
این معناش اینه که از یک سو دولت متعهده به حرف و سخنی که زده، مطالبه ملی در واقع نماد کلی مطالبات موفقه جامعه ایران هست.
لرد برنده جایزه نوعی نگاه فستیوال کن. مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. اجلاس دو روزه گروه 7 در جزیره سیسیل در ایتالیا با توافق رهبران 7 اقتصاد عمده در زمینه تجارت و نیز تحریمات روسیه پایان یافت، هرچند رهبران در عرصه مقابله با تغییرات اقلیمی با اختلاف روبرو بودند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
موضوع اصلی بحث و مجادله تغییرات آب و هوایی و ضرورت پایبندی به پیمان پاریس است. کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا به علاوه دو نماینده اتحادیه اروپا در یک طرف این مجادله قرار گرفته بودند و در یک طرف دیگر ایالات متحده آمریکا. این جنبندی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از اجلاس گروه 7 در تاورمینا در سیسیل ایتالیا است.
تمام بحثی که در مورد آب و هوا داشتیم، اگر نخواهم بگویم که بسیار موجب ناخشنودی و رنجش شد، باید بگویم که بسیار دشوار بود. در وضعیتی هستیم که باید بگویم 6 طرف و اگر اتحادیه اروپا را هم به حساب آوریم 7 طرف این بحث و جدل موضوعی واحد داشتند و ایالات متحده در طرف دیگر بود و یک نظر متفاوت داشت. به عبارت دیگر تا اینجای کار نشانی از این نیست که ایالات متحده به توافق آب و هوایی پاریس پایبند باشد. بنابراین مناقشه را ادامه ندادیم، بلکه روشن و صریح گفتیم که 6 عضو گروه 7 به علاوه اتحادیه اروپا به حمایت از اهداف این توافق همچنان ادامه خواهند داد.
دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر در این باره نوشت: تصمیم نهایی خود در مورد معاهده پاریس را هفته آینده خواهم گرفت. موضعی که پائولو جنتیلونی نخست وزیر ایتالیا اظهار امیدواری کرد که در جهتی صحیح باشد.
در موضوع تغییرات آب و هوایی ما 1 میلیمتر هم در موضع خودمون تغییری نمیدیم. ایالات متحده هنوز در این باره تصمیمی نگرفته. من امیدوارم در جهت صحیح تصمیم گیری کنند.
بیانیه نهایی گروه 7 نیز به صراحت از این اختلاف نظر سخن به میان آورده است. در این بیانیه می‌خوانیم 6 کشور عضو همچنان به توافق پاریس متحدند، در حالی که ایالات متحده آمریکا در حال ارزیابی مشارکت خود در این عهدنامه است. گروه 7 از بدو پیدایش خود پیشگام در حمایت از تجارت آزاد بوده. 7 کشور عضو سال گذشته در ژاپن بر نیاز به اجتناب از حمایتگرایی در تجارت و پرهیز از حمایت از محصولات داخلی خود تأکید کرده بودند. اما این اجلاس پیش از انتخاب آقای ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا و شعار انتخاباتیش بود که میگوید نخست آمریکا. در بیانیه نهایی گروه 7 مبارزه با حمایتگرایی از جمله تعهدات اعضا ذکر شده، اما در این حال این نکته نیز مورد تصدیق قرار گرفت که تجارت همیشه به سود همگان نبوده است.
ارتش مصر روز شنبه گفت جنگنده‌هایش در واکنش به حمله مرگبار روز جمعه به مصریان مسیحی که گروه حکومت اسلامی داعش مدعی شده، قرارگاه‌های تروریست‌ها در لیبی را نابود کرده است. در حمله روز جمعه به یک اتوبوس حامل مصریان قبطی 10 تن کشته شدند. به گفته ارتش مصر، حملات متمرکز در لیبی به انهدام کامل اهداف منتخب از جمله مراکز تعلیم تروریست‌های مرتبط با حمله روز جمعه انجامیده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز جمعه گفت حملات هوایی اردوگاه‌های شبه نظامی مسئول توطئه حمله را هدف می‌گیرند و اینکه مصر از اجرای حملات دیگر در داخل و خارج از کشور دریغ نمی‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع نظامی گزارش داده است که سه حمله هوایی دیگر صبح شنبه در منطقه درنا اجرا شدند. درنا شهری است که نیروهای شرق لیبی به رهبری خلیفه حفتر، یک متحد نزدیک مصر، در تلاش برای کسب کنترل آن از اسلامیون و مخالفین دیگر بودند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده است نیروی هوایی وفادار به خلیفه حفتر، مرد قدرتمند لیبی، روز شنبه گفت در حملات هوایی مصر علیه مواضع جهادیون در کشور شرکت کرده است. دولت وفاق ملی که تحت حمایت سازمان ملل قرار دارد و حفتر با آن مخالف است، حملات را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیتش دانسته است. بنابر بیانیه وزارت خارجه مصر، سامح شکری، وزیر خارجه آن کشور، به رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا گفته است، اطلاعات و شواهد کافی وجود دارد عناصر تروریست که در حمله روز جمعه نقش داشتند، در آن اردوگاه‌ها تعلیم دیدند. تلویزیون دولتی مصر بدون ارائه جزئیات گفت حملات همچنان جریان دارند. به گزارش خبرگزاری ها در حمله روز جمعه در جنوب مصر شبه نظامیان نقابدار در خودروهایی به یک اتوبوس حامل مسیحیان قبطی که به مقصد صومعه‌ای در حرکت بود از فاصله نزدیک آتش گشودند. حمله مرگبار روز جمعه 29 کشته و 24 زخمی بر جای گذارد. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده گرفته است. در ماه‌های اخیر اسلامیون افراطی حملاتشان علیه اقلیت مسیحی مصر را تشدید کردند. ماه گذشته بمب‌گذاری در دو کلیسای قبطیان مصر بیش از 45 کشته بر جای گذارد که مسئولیت آن بمب‌گذاری‌ها را هم داعش عهده‌دار شد. 6 ماه قبل نیز حمله انتحاری به کلیسای جامع قبطیان در قاهره 28 کشته بر جای گذاشت که آن حمله را نیز داعش مدعی شد. قبطیان اقلیت مسیحی مصر، تقریباً 10% از جمعیت 90 میلیون نفری آن کشور را تشکیل می‌دهند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جمهوری را تبریک گفت. دو طرف در این مکالمه تلفنی علاوه بر توسعه مناسبات سیاسی اقتصادی و بین المللی دو جانبه به حضور دو کشور در سوریه و چالش‌های منطقه‌ای نیز پرداختند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک هفته پس از اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، روز شنبه ولادیمیر پوتین همتای روسیه او تلفنی این پیروزی مجدد رئیس جمهوری ایران را تبریک گفت. حسن روحانی ضمن تشکر از شادباش تلفنی ولادیمیر پوتین از روند روبرشت ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، صنعتی و زیرساختی روابط تهران مسکو یاد کرد و اجرای برجام و توسعه همکاری‌های هسته‌ای. حسن روحانی در کنار اینها از لزوم همکاری تهران و مسکو برای آنچه تقویت صلح و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم در سوریه نامید گفت. این در حالی است که آمریکا و دیگر کشورهای غربی ایران و روسیه را متهم به پشتیبانی از حکومت بشار اسد می‌کنند و علاوه بر این ایران را متهم به مداخله در بحرین و یمن و بی‌ثبات کردن منطقه از جمله از راه تقویت تروریسم در لبنان و مناطق فلسطینی می‌کنند. وضعیتی که محسن میلانی رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا اینگونه تحلیل می‌کند.
دو تا مطلب مختلف اینجا من می‌خوام مطرح کنم. یکی این که به نظر میرسه که آقای ترامپ سیاست جدیدی در رابطه با عربستان سعودی و ایران داره اتخاذ می‌کنه، که این سیاستیه که با سیاست‌های دولت آقای اوباما به نظر میرسه اختلافات فاحش داره. یعنی آقای اوباما سعی میکرد که یه طوری بین ایران و عربستان مذاکرات رو شروع بکنه، ولی آقای ترامپ فکر میکنم که تصمیم گرفته که متحد خودش عربستان سعودی رو علیه ایران بیشتر پرقدرت بکنه و در حقیقت یک اتحاد ضد ایرانی از عربستان سعودی و اسرائیل و کشورهای دیگه به وجود بیاره. این مطلب مربوط میشه به اینکه ایران در سیاست خارجی خودش چه بکنه. یعنی در این دو دهه اخیر نگاه بکنید، هرچه فشار واشنگتن به ایران در منطقه بیشتر شده، ایرانو بیشتر نزدیک کرده به روسیه. از صحبتهایی که آقای پوتین کرده و از صحبتهایی که آقای رئیس جمهور ایران کردن به نظر میرسه که هر دو، هم روسیه هم ایران، میخوان رابطه خودشونو بهبود بکنن، چون خود روسا هم خیلی مطمئن نیستن که سیاست جدید آقای ترامپ در رابطه با روسیه چه خواهد بود. درسته که خود آقای ترامپ خواهان بهبود رابطه با روسیه است، ولی به نظر میرسه که در درون دولتیشون هم نیروهای خیلی قوی هستند که مخالف این هستند و دارن سعی میکنن که تحریم ها رو علیه روسیه زیادتر کنن. بنابراین هرچه رابطه آمریکا و روسیه بدتر میشه و هرچی فشارها به ایران از طرف آمریکا و غرب بیشتر میشه، ایران و روسیه با هم دیگه بیشتر نزدیک میشن.
شرایطی که از نظر حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، در سفارایی‌های منطقه‌ای بعد از آنچه بهار عربی نام گرفت، به شکل گرفتن نوعی جنگ سرد منطقه‌ای انجامیده است.
اگرچه دیر زمانی هستش که ما از جنگ سرد فاصله گرفتیم، اما منطقه خاورمیانه ما اکنون یک وضعیت دو قطبی جنگ سرد رو پیدا کرده، به گونه ای که الان عربستان سعودی در مجموعه کشورهای عربی در سوی آمریکا ایستادن. در اشاره من به همین سفر آقای ترامپ هستش که قراردادهای کلان نظامی خریداری شدش توسط عربستان، و در سوی دیگر هم که ایران و روسیه ثقل نظامی خودشون رو منتقل کردند به داخل سوریه. حالا افزون بر این، در همین سفر دوره‌ای آقای ترامپ توافق کلی ناتو هم اتخاذ شد برای اینکه ناتو در سوریه حضور پیدا بکنه. هر لحظه امکان تصادم بین خود این نیروها، فارغ از اینکه حالا با کدوم کشور دارن روی زمین می‌جنگن، با دولت سوریه یا با داعش، تصادم بین اینها هم وجود داره. من علت اصلی این مکالمه تلفنی رو مسئله سوریه می‌دونم، و افزون بر اینکه روسیه تا کنون، یعنی از 30 دسامبر 2016 به این طرف، رفته روی فاز سیاسی، علاوه بر اینکه فاز نظامی رو همچنان در دستور کار داره، اما فاز سیاسی رو هم گشوده. علاوه بر ایران و روسیه که ثقل سیاسی خودشون رو دارن به کار می‌بندند، ترکیه هم حضور داره. یعنی توافق سه جانبه ای صورت گرفته، و از همه مهمتر حمایت اجماع کلیه کشورهای شورای امنیت از آتش بسی که در سوریه ایران، روسیه و ترکیه اعمال کردن. پس بنابراین فاز نظامی هم برقرار هست.
حسن روحانی روز شنبه در پاسخ به تبریک تلفنی ولادیمیر پوتین ابراز عقیده کرد که برخی فعالیت‌های کشورهایی مثل دولت جدید آمریکا و عربستان به گفته او سبب پیچیده‌تر شدن اوضاع در منطقه شده است. او همچنین از تلاش سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه برای حفظ آتش‌بس در سوریه با هدایت سازمان ملل یاد کرد. از سوی دیگر روز شنبه ولادیمیر پوتین در تبریک تلفنی خود به حسن روحانی از قائل شدن ارزش والا برای توسعه همکاری‌های دو جانبه با ایران سخن به میان آورد و از آنچه اقدامات تجاوزگرانه برخی کشورها در سوریه نامید ابراز نگرانی کرد. ولادیمیر پوتین حضور روسیه و ایران در سوریه را مبنی بر دعوت آنچه دولت قانونی سوریه نامید و در چارچوب حقوق بین‌المللی دانست و هدف از همکاری‌های مسکو و تهران را تقویت صلح و ثبات در این کشور و منطقه خواند، مواضعی که آمریکا، عربستان سعودی و متحدانش از اساس نادرست می‌دانند و به آن خورده می‌گیرند.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ایران محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت موضوع رفع حصر را از خواسته‌های حسن روحانی دانسته و گفته قطعا مذاکراتی انجام می‌شود، اما اطلاع رسانی درباره مذاکرات کمکی نخواهد کرد. همزمان عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن تبریک به او برای پیروزیش در انتخابات از او خواستار پیگیری رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شده است. پیشتر هم علی مطهری و غلامرضا تاجگردون، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواهان پیگیری این مسئله از سوی دولت شده بودند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
درخواست‌ها برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بار دیگر در محافل سیاسی و عمومی مطرح شد، پس از برگزاری انتخابات هم ادامه یافته و جدیدترین آن مربوط است به نامه عبدالله نوری، وزیر کشور دولت اصلاحات، به رئیس جمهوری ایران. عبدالله نوری با بیان اینکه رفع حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد جایگاه ویژه و تاثیرگذاری در میان مردم ایران دارد، در نامه خود به حسن روحانی نوشته است که این افراد گرچه انتقادهای قابل توجهی دارند، اما کمترین تحریکی علیه نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، این درخواست‌ها را پیامی شفاف به حاکمیت جمهوری اسلامی می‌داند.
اون چیزی که این بار مشاهدش هستیم اینه که جریان‌های سیاسی و افراد این مطالبه رو پس از انتخابات هم دارن مطرح می‌کنن که این معناش اینه که از یک سو دولت متعهده به حرف و سخنی که زده پیگیری شد و از سوی دیگر یک پیام سریع و شفافی هم به حاکمیت دارن. این پیام سریع و شفاف به حاکمیت داره میگه مردمی که اکثریت در انتخابات شرکت کردن علاوه بر همه مشکلات بزرگ اقتصادی کشور و حاضر شدن پای صندوق رای برن و مطالبهشون رو مطرح کردن، حالا نوبت حاکمیتی که به بخشی از این پیام مردم گوش بکنه. من به نظرم افرادی که متعلق به جریان‌های اصلاح طلب و تحول‌خواه هستن از دولت بخوان که دولت مطالبات مردم رو حالا تو همه حوزه‌ها پیگیری بکنه کار بسیار میمون و مبارکیست و مقامات و مسئولین نه تنها در زمان ایام انتخابات ها به اون میپردازن، بلکه در دوره کاری و رفتار عملیشون هم متحد میشن که اون حرف سخنان رو در عمل اجرا بکنن یا حداقل تلاششون رو بکنن و گزارششون رو به جامعه ارائه بکنن.
رفع حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 بار دیگر در برخی از اجتماعات انتخاباتی حسن روحانی از جمله در تهران و تبریز مطرح شد و حسن روحانی که در سخنرانی‌های انتخاباتی خود در سال 92 وعده رفع حصر را داده بود اما قادر نشد آن را عملی کند، این بار هم در تبلیغات انتخاباتیش این وعده را تکرار کرد.
پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم.
طی روزهای گذشته برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم خواستار پیگیری موضوع حصر توسط حسن روحانی شدند، از جمله غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، که روز چهارشنبه تأکید کرد رفع حصر سخت‌تر از برجام نیست و نیاز به مذاکره دارد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت که الان فرصت خوبی برای حل این مشکل است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، رفع حصر را خواسته ای ملی و نمادی از همه مطالبات معوقه جامعه ایران توصیف می کند.
آقای روحانی در مقابل یک مطالبه ملی قرار دارند که در ماه گذشته در تنها فرصتی که مردم ایران داشتن و می توانستن میزانی آزادتر صحبت بکنن، این رو با صدای بلند عنوان کردن. این مطالبه ملی در واقع نماد کلی مطالبات موفقه جامعه ایران هست. آقای روحانی باید عنوان اولین قدم تلاش خودش رو در جهت این امر به کار ببره و ایشون اختیاراتی داره. حداقل این بار وقتی آمده گفته بازه من قوی کنید تا من به آنچه شما میخواهید عمل بکنم، حتما میدونستن که اگر 24 میلیون رای آوردن با این 24 میلیون رای میتوانن کاری انجام بدن. ما میدونیم که آزادی رهبران جمهوری اسلامی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران است، اما آقای روحانی حتما به میزان اختیارات و توانایی‌های خودش هم حقوقی و هم حقیقی آگاهی داشته که چنین قدری به مردم داده، انتظار میره واقعا تقویت خوش عمل کنه.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز جمعه از پیگیری‌ها و مذاکرات دولت حسن روحانی برای رفع حصر خبر داد، اما گفت که اطلاع رسانی درباره این مذاکرات لزوماً نمی‌تواند به حل این مسئله کمک کند. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. مقام‌های قوه قضاییه طی سال‌های گذشته بارها اعلام کردند که حصر خانگی این افراد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد. 25 دقیقه پس از نیمه شب ایران صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همان گونه که در صدر خبرها هم شنیدید، در فستیوال بین المللی فیلم کم لرد ساخته محمد رسولوف، سینماگر ایرانی، برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه شد. بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن روی خط همراه ماست. آقای غفوری آذر، از این موفقیت بگین.
درست همونطور که اشاره کردین، نزدیک به 2 ساعت پیش مراسم اختتامیه یه بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن به سنت همیشگی این جشنواره 1 روز پیش از برگزاری مراسم اختتامیه نهایی برگزار شد و تا حدودی برخلاف پیشبینی ها فیلم لرد ساخته محمد رسولوف تونست جایزه بهترین فیلم این بخش، یعنی جایزه اصلی این بخش رو دریافت کنه. جایزه بسیار مهمی است. بعد از بخش مسابقه، بخش نوعی نگاه مهمترین بخش رقابتی جشنواره فیلم کن محسوب میشه و معمولاً فیلم‌هایی که بنا به یک دلایلی نتونستن به بخش مسابقه راه پیدا کنن در بخش نوعی نگاه پذیرفته میشن و معمولاً هم شاهد حضور خیلی فیلم‌های مهمی هستن، فیلم‌هایی که معمولاً در طول سال موفق میشن در سایر جوایز مهم سینمایی هم مطرح بشن و موفق بشن. و حالا فیلم لرد ساخته محمد رسولوف، فیلم ششم این فیلمساز، موفق میشه که جایزه بهترین فیلم این بخش رو بگیره از هیئت داورانی که اوما ترومن، بازیگر شناخته شده سینمای آمریکا که برای سینما دوستان ایرانی هم کاملا شناخته شده هست، هیئت داوران این بخش رو بر عهده داشت و بر اساس نظر این هیئت داوران تونست که جایزه بهترین فیلم رو بگیره.
این فیلم به رشوه‌گیری و فساد اداری میپردازه، شاید تا حدی یادآور تنکسیر امیر نادری باشه، هرچند اونجا اسلحه در کار بود، اینجا نیست. از موضوع فیلم بیشتر بگو.
اشاره کردی به فیلم تنکسیر بکتاش. به نکته‌ای که اینجا در فیلم لرد ما میبینیم در واقع تلاش‌های یک فرد هست برای مبارزه با یک مجموعه ارتباطات فاسد، و نکته مهم درباره این فیلم اینه که همین مناسبات فاسد رایج در ایران رو در نمایش میده و از این نظر بسیار فیلم انتقادی تندی محسوب میشه. بر مبنای مناسبات رایج سینمای ایران بعید هست که ما مسئولان سینمایی وزارت ارشاد ایران به این فیلم مجوز نمایش بدن. اما نکته قابل توجه اینه که مقایسه کردی با اون فیلم، در این فیلم خب تلاش‌های شخصیت اصلی منجر به فروپاشی خانوادهش میشه، و از نکته‌های دیگر مرتبط با این فیلم میتونیم اشاره بکنیم به اینکه در یکی از معدود موارد تاریخ سینمای ایران هست در یک فیلمی که اشاره‌های ضمنی میشه به مسئله تبعیض‌های رایج بر بهائیان ایران و مشکلاتی که این گروه و قشر شهروند ایرانی دارن در ایران برای ادامه زندگی، و از این نظر هم جنبه خیلی قابل توجهی هست که تا کنون در سینما ایران ندیدیم. پرداخت و مناسبات فیلم به گونه ای بوده که هیئت داوران مجاب کرده در رقابت با 17 فیلم دیگه که ساخته‌های فیلمسازان شناخته شده ای هم در میانشون بود بتونه جایزه بهترین فیلم رو به این فیلم بدن.
سینمای ایران یه موفقیت قبل از این در کن امسال داشت در بخش فونداسیون با فیلم کوتاه بهمن و بهرام ارک. آیا حضور دیگری از سینماگران ایرانی خواهد بود با توجه به اینکه فردا فستیوال امسال خاتمه پیدا میکنه؟
اشاره کردی به جایزه که فیلم حیوان ساخته بهمن و بهرام اک در بخش مهم سینه فونداسیون دانشجویی کن گرفت که هر ساله از تمام مدارس سینمایی دنیا تقاضا میشه برای حضور در این بخش و امسال هم در میان تقاضاها صرفاً بیش از 10 فیلم پذیرفته شده بود و جایزه دوم گرفتن این بخش هم خیلی جایزه مهمی هستش. اما درباره شانس‌های دیگر، فردا که مراسم اختتامیه نهایی برگزار میشه، یک فیلم کوتاه ایرانی هنوز شانس داره که بتونه اونجا هم جایزه بگیره، فیلم کوتاه بخت نهار ساخته علیرضا قاسمی که با 8 فیلم دیگه در بخش فیلم کوتاه رقابت میکنه. در اون بخش هم یک نخل طلا اهدا میشه توسط یک هیئت داوران جداگانه که اون هم یک جایزه بسیار مهم هستش، انقدر اعتبار داره که جشنواره فیلم کن عنوان نخل طلا هم به جایزه این بخش داده میده که جایزه بهترین فیلم هست. کم شانس هم نیستش فیلم وقت نهار که امروز به نمایش در اومد در همراه با 8 فیلم کوتاه دیگر و تا حدودی هم تونست نظرها رو جلب بکنه. اگر این اتفاق بیفته میتونیم بگیم که سینما ایران امسال واقعا دست پر کن رو طرف میکنه، هرچند که در بخش مسابقه اصلی مثل سال گذشته که فیلم فروشنده بود و 2 جایزه مهم گرفت نماینده ای نداره، اما خب این فیلم های دیگری که امسال حاضر هستن باعث شده که جای خالی نماینده اصلی در بخش مسابقه رو پر کنن.
سپاسگزاریم بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا بود به فستیوال کن. و ما از عرصه سینما به دنیای ورزش، در روزی که جوانان ایران از جام جهانی حذف شدند، جودوکاران در قاره آسیا پیروزی هایی به دست آوردند. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش:
تیم ملی جودو ایران در دومین روز مسابقات قهرمانی آسیا که در هنگ کنگ جریان دارد، دومین مدال نقره را برای خود قطعی کرد. سعید مولایی در وزن 81 کیلوگرم روز شنبه پس از پیروزی بر حریفانی از قطر، کره جنوبی و قرقیزستان به فینال مسابقات راه یافت تا بر سر مدال طلا یا نقره با فوجی سوتارو از ژاپن پیکار داشته باشد. روز جمعه نیز محمد رشنو نژاد، عضو تیم ملی جودو ایران در وزن 60 کیلوگرم، برنده یه مدال نقره شده بود. رقابت‌های جودو قهرمانی آسیا در هنگ کنگ با شرکت 28 کشور امروز یک شنبه پایان می‌یابد. در جام جهانی فوتبال در کره جنوبی، تیم ملی فوتبال جوانان ایران باز هم بازی برده را باخت و این بار حذف شد. حریف ایران در سومین بازی تیم جوانان پرتغال بود که 2-1 به پیروزی رسید. ایران در حالی که تا دقیقه 54 با 1 گل برنده بود، بازی را 2-1 به حریف واگذار کرد. یک پنالتی هم در دقیقه 71 به سود ایران اعلام شد که به دنبال اعتراض پرتغالی‌ها و بازبینی صحنه، داور اهل اکوادور پنالتی را پس گرفت تا ایران فرصت رسیدن به گل دوم را از دست بدهد و حذف شود. ایران پیش از این یک پیروزی مقابل کاستاریکا داشت و یک باخت در برابر تیم ملی فوتبال جوانان زامبیا. به این ترتیب از میان 5 تیم آسیایی شرکت کننده در جام جهانی جوانان، تا کنون ورود کره جنوبی میزبان مسابقات و ژاپن به دوره 1/8 نهایی قطعی شده است. وضعیت ویتنام و عربستان امروز معلوم خواهد شد. تیم ملی ژاپن پس از مساوی با ایتالیا به دوره 1/8 رسید. به گزارش شبکه بین سپورتس، ژاپنی‌ها در حالی که با 2 گل بازی را باخته بودند، 2 بار دروازه ایتالیا را توسط ریتسو دوان گشودند و مساوی شدند. مرحله گروهی جام جهانی جوانان امروز در کره جنوبی تمام می شود و جدول 16 تیمی مرحله 1/8 نهایی کامل خواهد شد. در مسابقات والیبال باشگاه‌های بانوان آسیا، تیم والیبال بانوان بانک سرمایه سومین بازی خود را با نتیجه 3-0 به میزبان رقابت‌ها آلتای قزاقستان واگذار کرد. نماینده ایران پیش از این در مقابل نماینده چین تایپه پیروز شده و از تایلند شکست خورده بود. تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه وارد قطر شد و ظرف امروز و فردا خود را برای مسابقه با لخویای قطر آماده کند. پرسپولیس روز سه‌شنبه در بازی برگشت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با لخویای قطر بازی دارد. بازی رفت دو تیم در تهران 0-0 مساوی شده. و در انگلیس تیم فوتبال آرسنال قهرمان جام اسفی باشگاه‌های کشور شد. ساعتی پیش آرسنال در بازی فینال 2-1 چلسی را شکست داد و جام اسفی باشگاه‌های انگلیس را تصاحب کرد. در اسپانیا و فرانسه هم فینال جام حذفی هم اکنون ادامه دارد. در فرانسه پاریس سن ژرمن مقابل آنژه و در اسپانیا بارسلون در برابر آلاوز.
حبیب روشنزاده، پایان بخش مجله نیمه شب میزگرد این هفته است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 که به سند 2030 معروف است، بر مسائل چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت تاکید دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 17 اردیبهشت اجرای این سند را غیر مجاز دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهای مانند سند 2030 یونسکو نخواهد شد. حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتیش مخالفان اصولگرای خود را متهم کرد که گزارش دروغ درباره این سند برای رهبر جمهوری اسلامی فرستادند و اینکه در روستاها شبنامه پخش کرده و برخی مباحث را مطرح کردند که در سند وجود ندارد. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته با حضور دو کارشناس به بررسی بخش آموزشی سند 2030 یونسکو پرداختم. با این توضیح که در تماسی که با چند نفر از مخالفان سند 2030 داشتم، آنها حاضر به شرکت در این میزگرد نشدند. مهمانان این برنامه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش در دانشگاه لورن فرانسه، و ناهید حسینی، پژوهشگر در زمینه زنان، آموزش و تغییرات اجتماعی ایران و استاد دانشگاه کینگستون در لندن. آقای پیوندی، من میخوام با شما شروع بکنم که سند آموزشی 2030 یونسکو بر چه مسائلی تاکید داره اصولا؟
سند آموزشی که یونسکو در دورنمای سال 2030 در واقع پیشنهاد میکنه، یه سری نکاتی داره که در گذشته هم در اسناد مختلف یونسکو یا در بحث‌های بیرون‌المللی در مورد آموزش بودن. یه سری نکاتی هم هستن که شاید جدیدتر باشن. میشه این مجموعه این حرفا رو به دو دسته تقسیم کرد. اون حرفایی که بیشتر برمیگردن یا اون مسائلی که برمیگردن به روش‌های آموزشی، چند و چون کار آموزشی، تربیت معلم، یادگیری، استفاده از فناوری جدید در کار آموزش، اینا چیزهایی است که من فکر نمی‌کنم که در هیچ جای دنیا کسی زیاد با اینا مسئله داشته باشه. اما یه بخش دوم داره این سند که بیشتر اون ابعاد اجتماعی آموزش هست. یعنی یونسکو تلاش می‌کنه که این پیامو به دنیا بده که آموزش یه نقش بسیار مرکزی داره در عوض کردن دنیا، در دگرگون کردن دنیا، در ساختن یه دنیای متفاوتی که درش تبعیض نباشه، درش انسان‌ها بتونن در کنار همدیگه به طور مساوات‌آمیز زندگی بکنن، اشکال مختلف نابرابری کاهش پیدا بکنه و ما دیگه شاهد تربیت نسل‌هایی نباشیم که نگاهی خصمانه به دیگری دارند. این یه روح جدیدیه که یونسکو میخواد در جامعه انسانی بدمه و من فکر میکنم که این سند اگر مقایسه بکنیم با مجموعه اسنادی که سازمان‌های بین‌المللی چه در سطح محلی، منطقه‌ای و جهانی دادن، واقعا یه استانداردی از آموزشی رو مطرح میکنه که میشه گفت که این آموزش متعلق به فرداست. آموزشی که شاید هنوز در خیلی از کشورهای دنیا به این ترتیب هنوز عملی نشده و همه نظام‌های آموزشی دنیا یک فاصله معینی دارن برای اینکه بتونن به این هدف‌های بسیار والا و بسیار اساسی دسترسی پیدا بکنن.
خیلی ممنون آقای پیوندی. خانم حسینی، شما چی فکر می‌کنید در مورد سند آموزشی 2030؟
فکر می‌کنم خب آقای پیوندی توضیح دقیقی دادن، ولی دو تا نکته رو دوست دارم اشاره بکنم یا اضافه بکنم. یکی این مسئله هست که در سال 2000 تا 2015 اساس فعالیت‌های یونسکو بر آموزش عمومی زنان بود یا آموزش عمومی همگانی، در واقع به زبان انگلیسی Education for All. در اون سند دو تا مسئله خیلی میتونم بگم که مرکزی بود و یکی از اونها این بود که ریشه‌کن کردن بی‌سوادی دختران بود و یکی هم مسئله زن و جنسیت. متاسفانه با توجه به وضعیتی که در دنیا وجود داره و مشکلاتی که در کشورهای در حال رشد وجود داره، اون سند گرچه موفقیت‌های زیادی به دست آورد ولی نتونست به تمام اهدافش برسه. یعنی شما در نظر بگیرید هنوز در کشور ما 10 میلیون بیسواد وجود داره، بیشتر این بیسواد هم زن و دختر هستن. در نتیجه این سند دوم که اسمش دیگر گون ساختن جهان ایران ما یا توسعه پایدار هست بر اساس اون دستاوردهایی که در سند قبلی بود نوشته شده و بر اساس این که نیاز امروز ما چی هست. وقتی صحبت میکنه از توسعه پایدار یعنی چیزهایی که ما امروز داریم ازش استفاده میکنیم، باید این مسئله توجه بکنیم که آینده هم وجود داره، نسل دیگری هم وجود داره، ما باید حواسمون به اون هم باشه. 192 کشور امضا کرده، ایران هم یکی از اعضای سازمان ملل هست و در 2015 امضا شده، تقریبا میشه گفت یه سال و نیم پیش. میدونیم که مثلا اسناد سازمان ملل مجبور نیستن کشورها حتما به اون شکل گفته شده انجام بدن، ولی همونطور که آقای پیمندی گفتن واقعا موارد بسیار ضروری و خوبی برای ارتقای زندگی بشریت در این سند گذاشته شده.
آقای پیمندی، خب همونطور که میدونیم مخالفت هایی شده با سند 20، مطلبی در وبسایت آیت الله خامنه ای منتشر شده در مورد سند 20 که در اون نوشته شده که این سند رو میتوان مدخل ورودی برنامه جامعه سازمان ملل برای به گفته این وبسایت تسلط به بهانه موهوم توسعه پایدار دونست. در این مطلب همچنین اشاره شده که آموزش بهانه است و هدف این سند اینه که نسل آینده با هویت ملی و مذهبیش بیگانه بشه. دقیقاً آیت الله خامنه ای با چه نکته ای در این سند 20 مخالفه؟
اولین نکته ای که شاید پیش از بحث باید گفت و خانم حسینی هم به درستی در انتهای صحبتش اشاره کرد اینه که اسناد یونسکو و تو این سند کلی توسعه پایدار سازمان ملل به هیچ وجه نه دستورالعمل و نه مسئولیت حقوقی داره و این دعوتی است از کشورها برای رفتن به این سمت، همونجوری که برنامه‌های گذشته یونسکو در مورد آموزش همگانی برابری زن و مرد در آموزش، همه این برنامه‌ها این یه هدف بود و خیلی‌ها بهش نزدیک شدن، خیلی‌ها تونستن بهش برسن. به هیچ وجه اینجوری نیست که گویا نیستی از کشورها نشستن فکر کردن که چجوری در حقیقت بیان و سبک زندگی یا فرهنگ یا هویت ملی جوانای کشورهای دیگر رو عوض بکنن. این سند در حقیقت یه اساره و سنتز تجربه های آموزشی چند دهه گذشته جوامع مختلف هست و این رو کارشناسا و متخصصین تنظیم کردن و نه دولت ها فقط این رو در واقع قبول کردن که بهش توجه کنن و به سمتش برن. من فکر کنم تو چند محور آیت الله خامنه ای و نظام آموزشی ایران با اون چیزی که ایشون سندهای بالادستی آموزشی ایران میگه با این سند اختلاف نظر وجود داره. نکته اول مربوط میشه به رفع همه تبعیضایی که مربوط به زن و مرد میشه، یعنی تبعیضای جنسیتی. یعنی نظام آموزشی نه تنها باید این تبعیضا رو در درون خودش کاهش بده، بلکه دخترها و پسرها رو آماده بکنه برای فرصت‌های برابری که جامعه باید در اختیارشون بذاره در بازار کار و به عنوان شهروند. نکته دوم که خیلی مهم هست اون هم اینه که نظام‌های آموزشی باید اشکالی از آموزش حقوق بشر رو چه در بُعد عملی و چه در بُعد نظری در برنامه‌های درسیشون بذارن برای اینکه نسل‌های آینده از بُعد شناختی و عملی آشنا بشن با پایه‌ای‌ترین حقوق یک شهروند در دنیای امروز و اون چیزی که جامعه انسانی بر اساسش میتونه چهره و سیمای بهتر و مطلوب‌تری به خودش بگه. نکته سوم مبارزه با در حقیقت خشونت هست. یکی از اصلی‌ترین محورهای بحث این سند این است که ما حق نداریم بچه‌ها و نوجوانانمون رو وجد مصالحه سیاست‌های جنگی، جنگ طلبانه، ایدئولوژیک و خشونت‌آمیز بین کشورها، دولت‌ها، منطقه‌ها بکنیم و ما باید بچه‌ها و آموزششون مسئول نگه داریم از خشونت و همه اون چیزهایی که بوی جنگ، نفرت و برخوردهای خشونت‌آمیز میده. برای همین این آموزش باید در خدمت سول باشه. کتاب‌های درسی ایران به نظر من کتاب‌های درسی هستن که بیشتر در خدمت جنگ، نزاع بین تمدن‌ها، جنگ بین تمدن‌ها هستن تا سول بین کشورها و تمدن‌ها. و نکته آخر این که سند خواستار این میشه که احترام گذاشته بشه به فرهنگ، زبان و حقوق اقلیت‌ها در آموزش و در امور فرهنگی. این به اون معناست که نظام‌های آموزشی به تدریج باید بتونن قبول بکنن که زبان‌هایی که زبان‌های اصلی آموزشی نیستن هم بتونن تدریس بشن یا آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری هم تبدیل بشه به یکی از محورهای برنامه‌های درسی. در این حوزه ها من فکر کنم نظام آموزش ایران به طور جدی اختلاف داره و آیت الله خامنه‌ای هم از همین زاویه اتفاقا با این سند به مقابله برخواسته و وقتی برمیگردیم به سندهای بالادستی می‌بینیم که به روشنی این شکاف بین نظام آموزشی ایران که بسیار ایدئولوژیک، گذشته‌گرا و درون‌گراست با این پیام و روح و فلسفه این سند که یک آموزش باز، انسانی و برای آینده است، این شکاف به طور واقعی وجود داره.
خانم حسینی، شما نظرتون چیه؟ مخالفت آیت الله خامنه ای با سند 20C رو به چه دلیل میدونید؟
بعد از اینکه آقای خامنه ای صحبت کردن، البته این به جای خود بمونه که دو روز دو هفته قبل از انتخابات مسئله سند رو مطرح کردن، در حالی که همونطوری که گفتم یه سال و نیم پیش سند امضا شده بود. هدف سیاسی برای تخریب حکومت آقای روحانی داشت. این رو ما نباید فراموش بکنیم که در این مقطع معنای بیان این چنین برخوردی با این سند با اوضاع سیاسی ایران گره میخوره، که البته خب باید بگم که عدو سبب خیر شود، چون قبلا خیلی آشنایی نداشتن با این سند، ولی الان همه در موردش صحبت میکنن، رسانه ها خیلی خوب در این زمینه کار کردن و به یک مسئله عمومی تبدیل شده. نکته ای که آقای خامنه ای باش مسئله داره در رابطه با همون نکته که آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، آموزش های علمی در سطح عمومی آموزشی در تمام کشورها هست. خب این برنامه ها برای ایران فقط نوشته نشده، برای تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن نوشته شده و ایشون حساسیت دارن به اینکه آموزش علمی داده بشه و اینکه به اصطلاح خودشون از اطرافیان آقای خامنه ای که گفته بودن تفکرات غیر دینی و اشاره کرده بودن به سکولاریسم، یعنی ما در ایران حکومت اسلامی داریم و نیازی نیست به این که فرهنگ دینی غیر دینی آموزش داده بشه، و دقیقا اشاره کرده بودن به این مسئله که فرهنگ ما خدا محور هست نه انسان محور که از غرب سرچشمه میگیره. و یکی از مسائلی که خیلی مشکل داشتن این بود. نکته دومی که روی این مسئله خیلی تبلیغات کردن در رابطه با آموزش معلمین بود، به خصوص معلمینی که به معلولین و کودکان ناتوان درس میدن. کشورهای مختلف تجارب مختلفی دارن و این تجارب میشه انتقال پیدا بکنه تا معلمین دیگه یاد بگیرن. یکی از بندهایی که در این سند برای آموزش اومده اینه که معلمین بورسیه بگیرن و یاد بگیرن از همدیگه چجوری بتونن با این مشکل برخورد بکنن. در ایران با توجه به آماری که خود دولت میده 11 میلیون نفر ما معلول داریم. خب اینها بخشی از جامعه ما هستند. باید یاد بگیرن معلمین چگونه با اینها برخورد بکنن که بتونن این معلولین رو برگردونن به زندگی طبیعی و نرمال، ولی در موردشون نباید تبعیض به وجود بیاد، که خب متاسفانه این رو علم کردن به عنوان اینکه سازمان ملل میخواد مستشاران خودش رو بفرسته برای نظارت.
خانم حسینی، همونطور که حالا آقای پیوندی هم اشاره کردن، نکات مختلف هست توی این سند، از جمله تبعیض. مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان، 26 اردیبهشت ماه در یک میزگردی برای بررسی سند 20C تساوی جنسیتی در امر آموزش رو ایجاد مدارس مختلط تعبیر کرده بود و گفته بود که تساوی جنسیتی ظلم به زن، زیرا با تن دادن به حقوق مساوی جایگاه خودش رو زن از دست میده. در مورد این گفته ها شما چه برداشتی دارید و آیا این تساوی جنسیتی به چه معناست؟ آیا حرف خانم اصلانی درسته که مدارس مختلط منظورشون بوده؟
دقیقاً سوء استفاده‌ای که در واقع از این بند سند شد همون تساوی جنسیتی بود. متاسفانه در کشور ما ممکنه خیلی ها این مسئله رو ندونن که بین جنس و جنسیت تفاوت هست. خب در تبلیغاتی که بر علی آقای روحانی شده بود گفته بودن که تساوی جنسی، یعنی تساوی جنسی برای زن و مرد. خب همین مشکل ایجاد میکنه، مسئله ایجاد میکنه. ولی تساوی جنسیتی معناش این هست که زن و مرد باید از امکانات آموزشی و امکانات شغلی و حقوقی بتونن مثل هم برخوردار باشن تا بتونن به اندازه هم دیگه در اون جامعه نقش ایفا کنن، مسئولیت بگیرن، موقعیت سیاسی داشته باشن. در کشور ما زنان واقعا از تبعیض‌های زیادی رنج میبرن، هم تبعیض قانونی هم تبعیض فرهنگی و سنتی. در نتیجه خانم اصلانی که میاد تساوی جنسیتی رو اینجوری معنی میکنه که یعنی دختر و پسر در یک کلاس با هم باشند، به نظر من این نشون دهنده اینه که خود این خانم اطلاع نداره از معنی جنسیت. حداقل من میتونم به این خانم توصیه بکنم که سند یونسکو رو بخونند یا اصلا برن مسئله جنسیت، تفاوتش با جنس چی هست، مورد توجه قرار بدن تا از این سوء تفاهمی که خودش داره و به دیگران هم منتقل میکنه خودداری کنه.
خیلی متشکرم خانم حسینی. آقای پیوندی، خانم حسینی اشاره کردن به این که سند 20C علیه دولت آقای روحانی در جریان انتخابات استفاده شد. شبنامه هایی هم در این زمینه در شهرهای مختلف در زمان انتخابات پخش شده بود. آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی گفت که طرح شایعات در مورد سند 20C برای جریحه دار کردن احساسات مذهبی مردمه. یکی از این مسائلی که در این شبنامه ها مطرح شده بود این بود که یکی از اهداف این سند آموزش همجنسگرایی و خودارضایی در مدارس ایرانه. سوال من اینه که آیا اساساً همجنسگرایی یا خودارضایی قابل آموزش دادن هستن و این شایعات به چه منظور پخش میشن؟
این صحبت‌هایی هم که راجع به در حقیقت این موضوع به طور وسیع شده و تکرار هم میشه در هفته‌های اخیر، این هم یکی از تحریفات مهمیه که در مورد این سند انجام میشه. این سند به طور واقعی خواسته که دانش آموزا بتونن به طور متناسب از یه آموزشی برخوردار بشن که بتونن در مورد بدن خودشون و مسائل جنسی اطلاع پیدا بکنن، یک آموزش علمی پیدا بکنن، برای اینکه بتونن وقتی که به دنیای بزرگسالی پا میذارن به طور درست با این پدیده برخورد بکنن که یه پدیده طبیعی در زندگی است. در یه جامعه مثل ایران، مثل خیلی از جوامع دیگه، بچه‌ها هیچ جا این چیزا رو یاد نمیگیرن، یعنی نه خانواده‌شون اونقدر شناخت دارن یا حتی از نظر فرهنگی اون حجب و حیا باعث میشه که این آموزشو بدن، و نه اینکه رسانه‌های جمعی این کار رو میکنن. در نتیجه همه ما وقتی در ایران بودیم به طور مخفی و از صحبت‌های درگوشی یا به صورت تجربی یاد گرفتیم و هیچ وقت این بحث بر ما از دیدگاه علمی مطرح نشد. اون چیزی که سند میخواد فقط اینه و این چیزیست که در بسیاری از نظام‌های آموزشی دنیا الان وجود داره و حتی در خود نظام آموزشی ایران هم از زمان آقای حاجی این آموزش قرار شد انجام بشه، یه جزوه‌ای هم تهیه شد، بعدها در دوره آقای احمدی‌نژاد یه دی باش برخورد کردن، همین الان کتاب‌های درسی جداگانه‌ای برای پسرها و برای دخترها تدوین شده که در اونها به بخشی از این مسائل پرداخته میشه. بنابراین سند هیچ چیزی فراتر از اینها نداره، هیچ نوع تبلیغی برای هیچ چی نمیکنه و چون چیزی رو که سند میخواد به طور روشن فقط اینه که ما بین دانش آموزا و بین شهروندا تبعیض قائل نشیم. صحبت مرکزی این سند اینه که ما نباید افراد به خاطر این یا اون رفتار یا اون گرایششون یا وابستگیشون به این یا اون گروه، مذهب، جنسیت یا هر چیز دیگه‌ای اونا رو انگشتما بکنیم و اینا مورد تبعیض قرار بگیرن. این یکی دیگه از بحث‌های سنده و من فکر می‌کنم واقعا روح این سند و پیام انسانی این سند به این ترتیب تحریف میشه و تبدیل میشه به چیزی که طبیعتاً شنیدنش برای خیلی از گروه‌های سنتی میتونه حتی شوکه‌آور باشه در ایران.
خانم حسینی، با توجه به حرفی که آقای پیوندی زدن، میخوام ازتون سوال بکنم که فکر میکنید آموزش جنسی چقدر برای کودکان مهمه و خب تجربه مدارس و خانواده‌های ایرانی که این آموزش رو نمیدن در مدرسه یا در خانواده به کودکان چه تفاوتی داره با کشورهای دیگه؟
مسئله آموزش مسائل جنسی در مدارس در حدی که دانش آموزان با این مسئله که یک بخشی از زندگیشون هست آشنا بشن سند مطرح کرده و من خودم به عنوان کسی که هم در ایران زندگی کردم و درس خوندم و هم در خارج از کشور، فکر میکنیم یک تفاوت بزرگی که وجود داره اینه که در ایران نسبت به این مسئله اطلاعاتی که بچه های ما دارن بسیار محدود و از دیگران میآموزن، بد آموزی میکنن. ولی اگر درسی که به عنوان بخشی از آموزش عمومی دبستان به بعد گذاشته بشه و این رو آموزش بدن، من فکر میکنم خیلی جلوگیری میکنه از سوء تفاهمات. متاسفانه ما این آموزش رو در ایران نداریم و من دوست دارم اینجا اشاره بکنم به این مسئله. علارغم این که جناح دیگر حاکمیت یعنی اصولگراها از مسائلی که در سند مطرح شده سوء استفاده سیاسی کردن، ولی من میخوام حرفمو اینجوری تموم بکنم که دو تا اصل در این سند وجود داره، دو تا هدف اصلی، و اون این هست که مبارزه با فقر. این فقر میتونه هم فقر مادی باشه و میتونه هم فقر فرهنگی باشه، و یکی هم صلح پایدار و اون هم مسئله مبارزه با خشونت. و در دورانی ما زندگی میکنیم که جنگ ها در همه جا رواج داره، بعضیاش ناشی از ایدئولوژی مذهبی هست و این خیلی لطمه میزنه به بچه های ما. در نتیجه باید روی این دوتا هدف، یکی از بین بردن فقر مالی و فقر فرهنگی و یکی هم برای صلح پایدار که میتونه شرایطی رو برای بچهای ما به وجود بیاره که بتونن از آموزش صحیح و سالم در یک برنامه آموزشی درست بهره مند بشن.
آقای پیوندی، خیلی از مخالفان سند 20C از جمله خبرگزاری فارس بحث نپذیرفتن این سند از طرف فرانسه رو مطرح میکنن. با توجه به اینکه شما در فرانسه زندگی میکنید، میشه برامون توضیح بدید که فرانسه چه بخشی از این سند رو نپذیرفته و به چه دلیل؟
فرانسه بر اساس قانون اساسیش اجازه نداره که به جز زبان فرانسه زبان دیگری را در نظام آموزشی به عنوان زبان رسمی آموزشی در واقع به کار بگیره. به خاطر همین هم فرانسه در 20 سال گذشته سندهای مختلف اروپایی که به نوعی اشاره داشتن به اهمیت به کارگیری زبانهای غیر اصلی در آموزش یا زبانهای اقلیت، هیچ کدوم از اونا را انجام نداده، به خاطر اینکه این مغایر با قانون اساسیشه. ولی به این معنا نیست همزمان که کاملا به این مسئله بی توجه باشه. فرانسه یکی از امضا کنندگان این سند هست و همونجوری گفتم امضای این سند هیچ تعهد حقوقی خاصی برای کشورها به بار نمیاره و کشورها میتونن با توجه به شرایطشون این یا اون بخش سند را به همون گونه که منشور یا میثاق یونسکو گفته انجام ندن. و بنابراین اشاره واقعا به فرانسه فقط یه بحث انحرافی است، برای اینکه اصل موضوع که رد این سند هست در ایران به این شکل غیر قابل قبول و حتی من میتونم بگم ضد علمی، برای اینکه بسیاری از کارهای میدانی در ایران بر روی آموزش و مشکلاتی که جامعه ایران داره در ارتباط با جوانا نشون دادن که اتفاقا نکاتی که این سند اشاره میکنه نکات بسیار مهمی هستن که 35 ساله که در آموزش ایران براشون سرپوش گذاشته شده. و من امیدوارم که بحث در مورد این سند پرونده آموزش رو برای یک بار در ایران باز بکنه و نشون بده که ما در چه محیطی داریم زندگی میکنیم، چه آموزشی به بچه‌ها داریم میدیم و ابعاد آسیب شناسانه این آموزش ایدئولوژیک، خشک، عبوس و گذشته‌گرا کدوم ها هستن.
خیلی ممنونم آقای پیوندی. خانم حسینی، شما برای جمع‌بندی صحبتی دارید؟
من هم فکر میکنم خوشبختانه در وضعیتی الان قرار داریم که این سند میتونه اساسی باشه برای یک بار نگاه کردن به اون برنامه آموزشی که در مدت این 37 سال میخواست زن مسلمان نوین درست بکنه و مرد غیور اسلامی درست بکنه، برای یک بار ایران و مسئولین فکر بکنن که این کشور جدا از دنیا نیست. الان با توجه به شبکه‌های اجتماعی و در اختیار قرار گرفتن این همه اطلاعات در ایران، دیگه نمیشه مردم رو در یک وضعیتی محدود و کنترل شده آموزش داد و تربیت کرد. حرفمو میخوام اینجوری تمام بکنم. الان که آقای روحانی با 23 میلیون رأی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده، بخش عظیمی از مردم به ایشون رأی دادن و با توجه به اینکه همین چند روز اخیر ایشون گفتن که من از هر چی بگذرم از این سند نمیگذرم چون به معلمین ما توهین شده، باز نکرد که چیکار میخواد بکنه. ولی واقعا الان موقعش هست این سند به عنوان بخشی از آموزش در دبیرستانها، در دانشگاه ها مورد مطالعه قرار بگیره، همه باش به شکل درستی آشنا بشن که این 17 مورد دستورالعملی که برای سال 2015 تا 2030 گذاشته شده چه مبنایی داره، چرا نوشته شده، به چه شکلی میتونه به عمل در بیاد و اینکه اون گروه کاری که درست شده و شروع به کار نکرده، چون فعلا که متوقف کردن برنامه سند رو، به کار بندازه و روی دو تا دونه پروژه کار بکنه. کشور ما از بیسوادی و کمسوادی رنج میبره، حداقل یک پروژه درست بکنن با توجه به مضامینی که در این سند اومده، اون 10 میلیون بیسواد و 10 میلیون کمسواد رو به شکلی آموزش بدن که بتونن بخونن، بنویسن و بشمرن، و یا پروژه رو راه بندازن که این معلولین ما رو که بخش بزرگی از جامعه ما هستن آموزش داده بشن که اونها هم به زندگی نرمال خودشون مثل بقیه افراد بدون تبعیض بتونن زندگیشون رو ادامه بدن.
خیلی ممنونم خانم حسینی. آقای پیوندی، شما صحبت پایانی دارید؟
من فقط می‌خواستم یه نکته مهم رو اشاره کنم که خانم حسینی تا حدودی گفتن، ولی من فکر می‌کنم که یک بار دیگه شاید تکیه بشه بد نیست، و اون اینه که من فکر می‌کنم در بازخوانی تجربه نظام آموزشی ایران این سند می‌تونه در واقع یک کارپایه خیلی خوبی باشه در کنار کارهای تحقیقاتی دانشگاهی. و ما به جای اینکه کورکورانه و به شکل خیلی متعصبانه یه چیزی رو رد بکنیم یا یه چیزی رو قبول بکنیم، برگردیم به ابعاد آسیب شناسانه آموزش خودمون از طریق کار کارشناسی، از طریق مراجعه به کارهای تحقیقی دانشگاهی و پژوهشگران، و کوشش بکنیم که صادقانه به مسئله بپردازیم که واقعا نباید وجه المساله، نه دعواهای ایدئولوژیک قرار بگیره و نه موضوع انتقام یا دستبندی بین این یا اون جناح. آموزش مسئله ملی ماست، مسئله که با آینده ما ارتباط داره، مسئله که با خوشبختی یک نسل و یک کشور ارتباط داره. بنابراین من فکر می‌کنم که با توجه به همه مشکلاتی که نظام آموزشی ایران باش دست و پنجه نرم می‌کنه، این شاید بحث یک فرصتی برای باز کردن این پرونده قدیمیه که هیچ وقت به طور جدی و به صورت سنجشگرانه باز نشده.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزش در فرانسه و ناهید حسینی استاد دانشگاه کینگستون در لندن، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.